بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره اون روایت معروف امام سجاد و فرازی که از دعای مکارم الاخلاق با هم مرور میکردیم، به فرازی رسیدیم که میفرماید ولا تبتلینی بالکبر، مرا مبتلای به کبر نکن. ولا تبتلینی بالکبر، در رابطه با اینکه کبر به چه معناست، گفتند که روایاتی از ائمه اطهار و پیامبر عظیم شأن اسلام موجوده. سامن در این باره اینها رو ببینیم تا بعد این نکاتی رو در رابطه با بحث کبر مطرح کن. اولینش گفتند که کبر از پیامبر نقل شده، از رسول الله که می‌فرمایند الکبر ان تترک الحق و تتجاوزه الى غیره و تنظر الى الناس ولا ترى ان احدا ارزه که ارزک ولا دمه که دمک. اینه که شما به حق رو ترک کنید و به غیر حق بگرایید، تجاوز به غیر حق پیدا کنید، میل به غیر حق پیدا بکنید و تنظر و نگاه بکنید به مردم در حالی که هیچ کسی رو مانند خودتون نمیبینید، هیچ کسی رو نمیبینید که ارزهو که ارزک و مال و دمهو که دمک. ارزش مال خودشه که انکه هیچ ارتباطی با شما نداره، ارز او مانند ارز شما نیست، آبروی شما محترمه، آبروی او محترم نیست، دم او محترم نیست در حالی که دم شما محترمه. روایت از بهار جلد 77 صفحه 90. یا از باز رسول الله روایته که می‌فرمایند الکبر بطر الحق و قمت الناس. بتر یعنی سرکشی در برابر حق، بتر الحق یعنی سرکشی در برابر حق. و قمت الناس، قمت با غین و تا دستدار به معنای حقیر شمردن. روایت از ترغیب و ترهیب جلد 3 صفحه 567. همچنین از امام صادق روایتی که می‌فرمایند الکبر انکار الحق. یا در این روایت از معانی الاخبار صفحه 241 بود، یا امام صادق در دو روایت دیگه که ازشون نقل شده، اولی از کافی است، می‌فرمایند که الکبر ان تقمس الناس و تصفح الحق. ان تقمس الناس و تصفح الحق، تقمس غین و صاد یعنی تحقیر کردن. کبر اینه که مردم رو تحقیر کنی، و تصفح با هی دو چشم و سین به معنای خارش مردن، صفیح به نوعی یعنی از همین میاد، یعنی مردم رو خار بشمرید. این همین مضمون در روایت دیگری از امام صادق هست که میفرماین الکبر و قمص الحق و صفه قمص الخلق و صفه الحق. خب در این باره دو سه تا نکته داریم. اول اشاره کنیم که کبر یکی از احادیثی است که امام مفصل در رابطه با او در 40 حدیث بررسی کردند و به اونجا رجوع بکنید. حدیث چهارمی که در کتاب 40 حدیث مورد عنایت حضرت امام قرار گرفت و ایشون این رو شرح کردند، حدیثی است از امام صادق که میگه سألت ابا عبدالله ادنا مرحله الهاد چیه؟ سألت ابا عبدالله ان ادنا الهاد، پایین ترین مراحل الهاد چیست؟ فقال ان الکبر ادنا، کبر کمترینشه. پیرامون اینشون مفصل بحث کردن. در این باره یه نکته‌ای وجود داره در باب کبر که دوستان بهش عنایت کنن. غزالی نوشته در محجة البیضاء که کبر دو نوعه، کبر بیرونی و کبر درونی، یا به تعبیر دیگری کبر خلقی و کبر رفتاری. یه وقت شما در درون خودتون احساس کبر میکنید، احساس خود بزرگبینی میکنید، احساس میکنید شما از مردم متمایزید، اما این مرحله مرحله کبر درونی است. مرحله دوم کبر بیرونی است، اینکه این کبر به منصه ظهور میرسه در رفتار ما، رفتار ما متکبرانه میشه، رفتار رنگ و بوی تکبر به خودش میگیره. این رفتار رو هم بهش میگن کبر، میگن آقا تکبر میبرزد، مثلا به مردم جوری نگاه میکنه که انکه مردم پایین تر از او هستند. اما واقعیت کبر همون کبر درونی است، همونی است که در درون انسان ها وجود داره، در دل هر کسی وجود داره، این ظاهرشه. لذا یه نکته ای که وجود داره اینه که ما بدانیم کبر حقیقتش همینی است که در درون نفس ما وجود داره و اونی که در رفتار ماست، بروز اون کبره در حقیقت اونها ناشی از تکبره، بلکه خود اونها متصف به صفت تکبر نمیشه. تو شما ممکنه مثلا میگم یه کسی میاد پیشه، داری بهش نگاه میکنی، بهش محلم نمیذاری، این که از بالا بهش نگاه میکنی محلم نمیذاری، این میتونه گاهی اوقات ناشی از کبر باشه، گاهی اوقات ناشی از حواس پرتی باشه. پس این رفتار اگر همراه با اون خلق و خوی متکبرانه بود تکبره، ولی ممکنه طرف بگن آقای آدم حواس پرتیه، حواسش نیست، اصلا گیجه، سر به حواس. نکته دومی که غزالی در کلامش داره، میگه تکبر دارای دو طرفه و فرق تکبر و عجب در همه. عجب یعنی خود بزرگ بینی، اما تکبر دو مرحله داره: یک اینکه فرد خودش رو بزرگ ببینه، دو دیگران رو حقیر بدونه. لذا اگر انسان خودش رو بزرگ دانست اما بقیه رو بزرگ دونست، هم خودش رو بزرگ میداند هم مردم رو بزرگ میدونه، این تکبر نیست. اگه خودش رو کوچک میدانه مردم رو هم کوچک میدانه، میگه همه ما با هم، چه ما چه شما، همه با هم کوچیکی، مثلا حد و اندازمون این نیست. این هم تکبر نیست. در تکبر دو قید وجود داره: یک، انسان خودش رو بزرگ بدونه، دو، دیگران رو کوچک بدونه. لذا تعبیر میکنه میگه در کبر، برای پدید آمدن کبر سه تا ویژگی، سه تا اعتقاد لازمه. اعتقاد اول این که آدم معتقد باشه خودش بزرگه. دو، اعتقاد داشته باشه دیگران کوچکند. و سه، اعتقاد داشته باشه خودش از دیگران بزرگتره. پس اعتقاد اول درباره خودش، اعتقاد دوم درباره مردم، اعتقاد سوم در رابطه با بزرگی رتبه خودش نسبت به رتبه مردم. جایگاه خودش رو بگه در ارتفاع، جایگاه دیگران هم پسته، سومی هم مقایسه کنه بین اینها، بگه جایگاه بلند از جایگاه پست مرتفع‌تره، من بالاتر از او هستم. خب اینجا نکته رو اضافه کنیم و اون این که خب حالا این کبری که پدید آمد که گفتیم در حقیقت یک کبر خلق داریم، یک کبر ظواهر و بروزات این کبر که گفتیم، البته اینها در حقیقت بروز اون کبر، نه اینکه کبر بیرونی، یه تکمله اینجا میشه بر مطلب آقای غزالی زد. این کبر بیرونی عمده بحث ماست. معمولا وقتی به هر گروهی که میرسیم باید اون کبرهایی که در رابطه با اونها هست صحبت کنیم، چون اون خلق و خوی یکیست، در من هست در شما هم هست، اما ممکنه در شما به گونه دیگری بروز کنه، در من به گونه دیگری بروز کنه. این بسیار مهمه. در بحثهایی هم که با مردم دارید، در جاهای مختلف صحبت میکنید، خلق و خوی یکیست، اما اینکه چگونه بروز میکنه بستگی داره به استعدادات مردم، به فضای مردم، به توانایی هاشون. بعضی هستن شنوگران خیلی خوبی هستند، آب گیرشون نمیاد. بعضی هستن در دلشون صدها بیماری دارند، اما محل بروز پیدا نمیکنه. این نکته ایست. شما مثلا حسد در بنده و شما ممکنه در هر دو خدای نکرده باشه، اما شما در، چون محیط کارید محیط علم و دانش، حسدت به دوستت به عنوان اینی که او چرا بهتر از من میفهمه. بنده چون مثلا در رقابت ورزشی شرکت کردم، حسدم به این باشه که چرا اون یکی از من جلو میزنه، بهتر میدوه. دیگری چون در زندگی شخصیش حسدش اینه که او چرا از من زیباتره. نحوه بروز این بیماری در هر کسی با دیگری ممکنه متفاوت باشه. کبر هم همینه. کبر یعنی خود بزرگبینی و دیگر کوچک دانستن، اینکه خودش رو انسان بزرگ بدونه، دیگران رو کوچک بشماره. این در انسانهای مختلف بستگی به محیطهای مختلف، بستگی به رفتارهای مختلف، بروزات مختلفی پیدا میکنه. یک نفر مدیر ممکنه کبرش به این باشه که پشت میز که میشینه، هر کی از در میاد تو فکر کنه که مردمی که میان داخل چون بهش احتیاج هم دارن، چون پیش اون اومدن از موزه بالا اصلا جواب سلامشون هم نده، جلو پاشون هم بلند نشه، اصلا نگاهشون هم نکنه، بعضا لذت هم ببره از این که طرف یک ربع پشت مثلا دفترش نشسته. لذا برای هر گروهی که صحبت میکنیم این بعدش رو باید بگیم. کبر ما آخوندا چیه؟ کبر ما آخوندا هم تو محیطهای خودمونه. این که با مردم که مواجه میشوید، یکی هم موارد اینه که وقتی میان سلام میکنن بهتون، احیانا میری منبر، طرف از پایین داره نگاه میکنه، از اون بالا که نگاه میکنی احساس میکنی همه اینا که نشستن از شما ادونند. شما رو منبر که نشستی داری صحبت میکنی، داری حسه اتم میشکافی. اون پسای هم که اون پایین نشستن یک مشت همه جور رعا هستند. بیان حالا میرسیم یه روایت خیلی عجیبی از پیامبر هست در همین باره، یه بیان متنتن از موضع بالا باشون صحبت میکنه. بعضی وقتا کبر به عبادته، چون بلند میشی نماز میخونی، دیگری بلند نمیشه نماز میخونه، یواش یواش تصور پیدا میکنی که عجب، من یک انسان دیگری هستم، من یک نوع دیگری هستم. تو خیابون که راه میری مردم متوقعه، به نگاه میکنی مردم که چرا بنده سلام نمیکنی، اینا ریشه های کبر داره. از در خونه که تا مسجد میخواید را برید، همچنین پیاده آرام آرام که را میری یه نعلینی هم میپوشی، عبور میکنی، نگاهی هم میکنی، یک چند دقیقه به چپ چند دقیقه به راست که مردم سلام بکنن بیان. این همون کبر، فرقی نمیکنه، آب گیرش نیمده. و الا اگر در جای دیگری قرار بگیره که انکه رئیس جمهور امریکا ممکنه همین کارو بکنه. منشأ بیماری ها اگر علاج نشه، جایگاهش که قرار گرفت در اون جایگاه، این بروز پیدا میکنه، خودش رو میشکفه. خیلی از ماها خیلی از گناه ها رو که نمی کنیم چون زمینه نداره، ولی از زمینش گیر بیاد اون کارم انجام میده، چون منشأش در درون ما هست، منشأش رو در درون خودمون اصلاح نکردیم. برگردیم به بحثمون. بحث ما در این بود که در تمام روایاتی که خوندیم در رابطه با کبر دو صفت وجود داشت: یک، انکار الحق، دو، تحقیر الخلق. در حالی که وقتی نگاه میکنیم این انکار الحق تو تعریف علمای اخلاق به این صورت نیمده، به نظر میرسه این همین نکته ایست که الان بهش اشاره کردم. این که انسان خودش رو بزرگ بدونه و دیگران رو کوچک، این میشه در حقیقت انکار الحق. دیگران رو کوچک، تحقیر الخلق. شما اگه همه رو کوچک بدونی، هم خودت رو هم دیگران رو، بگید آقا همه ما اصلا هیچیم، ما کی هستیم، این تکبر نیست. یا اگه خودت رو دارای علو رتبه میدونی، دارای کرامت میدونی، دیگران رو هم دارای کرامت بدونی، میگه همه بزرگی، این هم تکبر نیست. تکبر الزاماً قمت الناس هست، اما در کنارش باید علاوه بر اینکه مردم رو تحقیر میکنی، کوچک میشمارید، خودتون رو بزرگ بدونید، و این میشه انکار الحق، اینکه حقیقت رو یکسان نمیدانید. به همین علت خیلی وقتا ببینید اگر طرف مقابل بیش از حد گردن کشی میکنه، اینجاها داره از تکبر و معل متکبره عباده. اگه یه کسی هم گردن کشی میکنه، شما هم در مقابلش گردن کشی کنید، به معنای اینکه خودتون رو بزرگ بشمارید، لزوم نداره خودتون رو تأخیر کنید. جایی که برمیگرده به بحث کبر اینجاست که یک، مردم رو کوچک بشماریم و خودمون رو بزرگ، تفاوت رتبه بذاریم. ولی اگر کسی نگاه میکنه میگه آقا همه کوچکند، من و همه با هم، یا نگاه به یه نگاه دیگه ای میکنه میگه چون همه عباد الله هن، همه ایال الله هن، همه بزرگند، همه رو اولو به رتبه براشون قائله، این تکبر نیست. اون روایتی که عرض کردم روایت شیری نیست، میگه رسیدن روایات و اصحاب خدمت پیامبر، یه صلواتی بفرستیم. حالا میرسم. نه، اون احترام نکردن بحث ما نیست، الان بحث این که خودش رو بزرگ، به چه علت احترام نکرد. باز دوباره گفتم این که احترام نکرد به چه علته، حسده، کینه است؟ خب نه، اون به صرف فعلاً به صرف این کبر نیست، ممکنه ناشی از کبر باشه. حالا ببینید، رسیدن خدمت پیامبر، پیامبر گفت ان ابغضکم الینا و ابعدکم منا فی الاخره، اون ابغض شما و ابعدتون در آخرت برای ما، از ثرثارون، ثرثارون یعنی به هر دو هم به سه نقطه، ثرثارون یعنی آره میگم معناش چی، از ثرثارون المتشدقون المتفیحقون. اصحاب رو کردن گفتن که قالو یا رسول الله قد علمنا السرسارون والمتشدقون، ما فهمیدیم سرسار و متشدق کیه، ولی فمن المتفقحون متفیحقون قد علمنا السرسارون سرسارین والمتشدقین فمن المتفیحقون متفیحق کیه؟ قال المتکبرون، گفت متفیحق یعنی متکبر. سرسار این کسی که زیاد حرف میزنه، پرگو. متشدق یعنی کسانی که متنتن حرف میزنن و این حرف زدنشون رو تو چش مردم میکنن، میره بالا خطابه میاره، جوری حرف میزنه که مردم رو تحقیر میکنه، در نوع صحبتش نوعی علو خوابیده. متنتنگویی که این رو میخواد ابزار استعلای خودش قرار بده، به این میگن متشدق. تمرین میکنه که جوری حرف بزنه چش مردم بیاد، همه نگاه کنن بگن عجب این بابا اصلا از اعجوبه ای از آسمون اومده. منبر رفتید، یه وقت تمرین میکنه جوری حرف میزنه نه برای استعلا، برای اینکه تأثیر بیشتری بذاره، مردم رو به راه حق بیاره. اینو نمیگن متشدق. متشدق گسیست همه همش اینه که بنده جوری صحبت کنم که مردمی که نشستن پای صحبت بنده رو دارای یک نحو علو رتبه ممتاز بدانند. و بعدی متفیحقونن که عربام نفهمیدن، گفتن آقا متفیحقون یعنی چی؟ حضرت گفت یعنی متکبرون، کسایی که تکبر دارن. خب اینو بگذاریم، بحثمون طولانی شد، میخواییم جمعش بکنیم. تکبر به تعبیر امام چهار رده داره، چون گفتیم تکبر یک طرفش منم، یک طرفش طرف مقابله، خودت رو بزرگ بدونی طرف مقابل رو کوچک. این طرف مقابل کی میشه؟ گاهی خداست، انسان نسبت به خدا خودشو بزرگ میدونه. 58 آیه در قرآن به این معنا استکبار و تکبر رو به کار برده، یعنی کسانی که تکبر می‌ورزن در مقابل خدا، میگن نه اینجور هم نیست که ما تو کوچک در باشیم، تو یکی ما هم یکی. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی العرض و غیر الحق، کسانی که به غیر الحق یستکبرون یتکبرون تکبر میکنند. این تکبر در مقابل خداست. امام میفرمایند بعضی وقتا افراد در مقابل اولیاء خدا تکبر میکنن، نه در مقابل خود خدا. مثلا در رابطه با این مورد در آیه است انؤمن للبشرین مثلنا، این دوتا موسی و هارون مثل خودمان، ما به همین هم دوتا به دو نفر مثل خودمون ایمان بیاریم. گاهی اوقات انسان در مقابل دستورات خدا تکبر میکنه. ایشون تعبیری دارن قشنگه، میگن طرف بهش میگی آقا بیا برو حج، میگه نمیرم. میگن چرا چی لباس جنگول منگول بندازیم رو پولمون را بیفتیم بریم سر را بتراشیم. نسبت به این دستور خدا تکبر میکنه، که البته بازگشتش در حقیقت تکبر نسبت به خود خداست. علاج این نوع تکبر هم به اینه که انسان توجه به موقعیت خودش بکنه، رتبه خودش رو بدونه، بدونه اساسا کجا بوده و به کجا رسیده و از کجا اومده. یه تعبیری داره نهج البلاغه امیرالمومنین که میفرماید عجبت للمتکبر، من از آدم متکبر تعجب میکنم. الذی کان بالامس نطفه و قدن یکون جیفه، من تعجب میکنم به چی مینازی؟ قبلا نطفه بودی بعدنم آیندم جیفه، یعنی مردار میشی، به چی خودت مینازی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك، چی تو رو مغرورت کرده تکبر میکنی؟ چی داری که تکبر میکنی؟ خب این تکبر رو در مقابل خدا، نوع اصلی تکبر، تکبر رو در مقابل بندگان خدا، تکبر در مقابل بندگان خدا. گفتند که گاهی اوقات یک عامل درونی داره یا عامل بیرونی. عامل درونیش عجبه، عجب این که انسان خودپسندی داره، از خودش خوشش میاد. در فراز بعدی همین روایت مکارم الاخلاق پیرامون عجب مقداری حرف میزن. امام در همون ذیل حدیث 440 حدیث یه جمله‌ای دارن میفرمایند انسان خودبین خودخواه شود، چون خودخواهی افزاید خودپسند گردد، و چون خودپسندی لبریز شود خودفروشی کند. خودفروشی کند یعنی تفاخر میکنه، یعنی خودش رو مردم عرضه میکنه، میشه تکبر. این منم طاووس علیین شده. پس ریشه اولیش چیه؟ ریشه اولیش عجب. اما یک علل دیگه هم ممکنه داشته باشه، علل بیرونی. گفتن علل بیرونیش گاهی اوقات سببش در وجود شخص متکبره که همون عجب بود، گاهی اوقات وجودش در بیرون از خودشه. بیرون خودشه یعنی چی؟ یعنی در وجود طرف مقابله. اینی که من نسبت به شما تکبر میکنم ناشی از صفتی است که در شما وجود داره، که این باعث حسد میشه، باعث کینه میشه. حسد و کینه تکبر پدید میاره. پس همونطور که عجب میتواند تکبر رو پدید بیاره، حسد هم میتونه باعث تکبر بشه، کینه هم میتونه باعث تکبر بشه. اینا هر کدومش یه منبر یک ساعته داره، داریم رد میشه. و چهارمین عاملش غیر از عجب و حسد و تکبر، عامل دیگری که براش گفتن ریاست، خودنماییست. گاهی اوقات آدم به سبب اینکه یک صفتی درش هست میخواد همه عالم بدونن، او رو به تکبر میکشون. روایت جالبیست، میگه بعضی وقتا آدم به عبا انداختن به دوشش تکبر میکنه، اینکه عبا به دوش میندازه. روایتش رو اگر نوشته باشم که با عبا به دوش انداختن به تکبر می انجامه. یه عامل دیگه، یه حالا روایتشو پیدا نکردم، یه عامل دیگری است که در فرمایش امام صادق وجود داره که ایشون میفرمایند، روایت از کافی جلد 2 صفحه 312، میفرماید ما من رجل متکبر، ما من رجل تکبر او تجبر، تکبر یعنی تکبر بکنه، تجبر یعنی جبروتیت بر خودش قائل بشه، ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلتن وجدها فی نفسه، الا به خاطر اینکه خود کمبینی وجود داره. پس همونطور که گاهی اوقات عجب انسان رو به تکبر میکشونه، گاهی اوقات شما خود کمبینی داری به تکبر میانجام، کمبود روحی داری، احساس میکنی کمبود داری در مقابل مردم گردن کلفتی میکنی. خیلی وقتا این تفاخرهای ما، این گردن کلفتی های ما، این به خاطر کمبود روحی مونه. اگه واقعا کمبود روحی نداشته باشیم که این گونه نمی کنیم با هم. شما اگر دانش و فضل و کمالات خودت برات کافی باشه، احتیاج نداری هزار بزک بکنی، چون فکر میکنی مردم نمیدونند قیافه میگیری، چون فکر میکنی بزرگ نیستی ادای بزرگان رو با تکبر در میاری. و اما درمان کبر، در رابطه با درمان کبر هم گفتم کبر درونی که همون عجب باشه، درمانش به اینه که انسان شناخت خودشو بالا ببره، مطالعه کنه، دقت کنه، مسائل مختلف رو ببینه، توجه بکنه به عالم، به وضعیت خودش، ضعف‌های خودش، مشکلات خودش. بعضی وقتا مرحوم آقای مطهری خدا رحمت بکنه، ایشون میگفت در همین مدرسه فیضیه که این پشت ماست، گفت یه دفعه دیدم یه بچه طلبه‌ای همون اول راه رسیده رفته تو حوض، هی داره سینه‌شو وجب میکنه. گفتم چیه صبحی چرا سینه رو وجب میکنی؟ گفت من موندم این همه علم تو این یه وجب جا چجور جا گرفته. خب توجه اگه بکنه، مطالعه بکنه که چه مقدار دانسته‌هاش کمه در مقابل ندانسته‌هاش، چه مقدار توانایی‌هاش در مقابل ضعف‌هاش، چی داریم ماها که بهش مینازیم؟ هیچ. برای چی تکبر میکنیم؟ چون خودمون رو بزرگ میدونیم. چی هستیم که خودمون رو بزرگ میدونیم؟ این به معنای نیست که کسی که در مقابل من بزرگه، نه خیر، او هم مثل من کوچیکه، تو هم مثل من کوچیکی، ولی دلیل نداره که من بزرگ باشم، همه با هم کوچیکی. نمیخوام به یک حقارت ذاتی برسی، چون خیلی هستن فکر میکنن در مقابل کبر اینه که انسان همینجور شروع کنه بگه نه الحمدلله ما هستیم کسایی که مقابل ما خیلی بزرگن. نه، همه در مقابل عظمت الهی کوچکند. و کبر بیرونی درمانش به اینه که انسان رفتارهایی که بزرگان در این مسیر پیش گرفتند رو پیشه کنید، تمرین کنید. یکی از تمرینهاش نوشتن برخی از معلمین اخلاق که مثلا ببینن چگونه پیامبر روی زمین میشست، میشینن رو خاک رو زمین. البته اینو باید دقت کنید، هر دور زمانه‌ای با دیگری فرق میکنه. یه روایتی از امام کاظمه که امام کاظم داشتن تو خیابون میرفتن، دیدن یه شیعه‌ای اومده این ماهی ها رو گرفته، انداخته رو کولش، لباساش رو کثیف کرده، همینجور داره چلخته میره. به عنوان اینکه حضرتش گفتن این چه وضعیه درست کردی؟ گفت آقا من تکبر ندارم، اینا رو میخوام اینجوری برم. گفتن نه، این تکبر نیست، شما نباید کاری بکنید که شیعه موهون واقع بشه، شیعه وهم بشه. بگن نگاه کنید اینا شیعه ها چه آدم های شلخته‌ای هست. یا روایتی از امام صادق که حضرت میگن منم دلم میخواست برم از بازار مدینه خرید بکنم ولی مشکلات دارم نمیتونم. پس عمده اینه که نگاه بکنید ببینید کجا نفستون داره کبر میبرزه، اون نقطه رو باهاش مبارزه کنید، در اون نقطه با خودتون مبارزه کنید. بخیر میگفتن مثلا پیش قدم در سلام بشید. اما به هر حال هر لحظه در هر جا در هر نقطه به فراخور حال، به فراخور زمان، به فراخور مکان و به فراخور شخصیتی که هست، طرف باید اون با کبر مقابله کنه. اینو بر چی میگم به فراخور شخصیت؟ چون طرف بعضی وقتا بالاخره شما لباس که میپوشین لباس شخصیت داره، مثل همون شیعه‌ای که امام کاظم گفت. اینو باید رعایت کنه، به خصوص میره تو مردم، دابیرهای مردم زندگی میکنه، نباید به گونه ای باشه که وهن این لباس هم بشه. اما از اون برم لزومی نداره، برای اینکه میخواهید لباس رو محترم بشمارید نفس خودتون رو محترم بشمارید. حالا آثار تکبر، همینم بگیم بحثمون رو تموم بکنیم. امیرالمومنین یک روایتی دارن که میفرماین من تکبر علی الناس ذل، هر کی بر مردم تکبر کنه ذلیل میشه. اینم آثار وضعیش. آثار وضعی تکبر ذلته. چرا؟ برای اینکه طبیعت مردم اینه کسی که جلوشون گردن کلفتی میکنه با شب میفته. به طور عادی مردم اگه جلوشون شما گردن کلفتی بکنی یه مقدار تحملت میکنن، بعد یه مقدار که گردن کلفتی کردی هی به مردم فخر فروشی کردی، از موضع نگاه کردی، رفتی رو منبر نشستی، پشت مغازه نشستی، تو اداره نشستی، تو کوچه داشتی زندگی میکردی، تو مسجد رفتی، مردم بی اعتنابت میشن. از امیر المومنین روایتم در بهار جلد 77 صفحه 235 میفرماید من تکبر علی الناس ذل، هر کی بر مردم تکبر بکنه ذلیل میشه. آخرین روایت بحثمون تعبیر لطیفی است چون به دردتونم میخوره. یک روایتی از امام صادق کافی هم نقل کرده، کافی جلد 2 صفحه 310، روایت شیرینی است. میفرماید ان فی جهنم لوادیا، یک وادی است که للمتکبری، این وادی در جهنم مال متکبری. یقال له سقر، به این وادی میگن سقر. ادامه داره روایت، همینجا یه تبصره اضافه کنم، این روایت رو از پیامبر غزالی نقل کرده، منتها میگه این روایت، این وادی اسمش حبحبه، به دو چشم یقال له حبحب، اما در روایت امام صادق داره یقال له سقر. ان فی جهنم لوادیا یقال له چی؟ سقر للمتکبرین. خب حالا چی هست؟ شکا الالله، یه روز این وادی شکایت کرد به خدا شدت حره، خود وادی گفت آقا گرمه دیگه، خودش گفت آقا دیگه اینجا گرمه. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، از خدا خواست که اجازه بده که یه نفسی بکشه این وادی، این وادی در صدد این بود یه تنفسی بکنه، یه هوایی بیاد. فتنفس، نفسی کشید، فاحرق جهنم، یعنی یه نفس که کشید کل دوزخ رو به آتش کشید. حالا این معانی باطنی چیست؟ چه معنای حقیقتی پشتش وجود داره؟ ولو اینکه ظاهرش رو هم پذیرفته باشیم بحثیست که وجود داره. در هر صورت روایاتی بسیار زیاد در کبر وجود داره. اقمت الناس المتکبر، از رسول الله، از پیامبره که امقت الناس المتکبر، یعنی منفورترین مردم متکبرین هستند. خداوند ما رو از این بلیه که میتواند همه رو درگیر خودش بکنه، هر کسی رو به نوعی برحذر بداره. بحثمون طول کشید، انشالله فردا.